بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خانوم بزرگواری که از وجود مبارک رسول خدا درخواست موعظه کرد پیغمبر اکرم او رو به سه حقیقت توجه دادن البته اجرای این سه حقیقت برای همه مردان و زنان و برای اهل دنیا میسر خیر دنیا و آخرت مردم به این سه حقیقت گره خورده در مطلب اول فرمودن احجر المعاصی فإنها افضل الهجره که توضیح داده شد مسئله دوم فرمودن حافظی علی الفرائض فإنها افضل الجهاد این هم تا اندازه توضیح داده شد اما حقیقت سوم که بار معنوی این حقیقت سوم از اون دو حقیقت سنگین تره اکثری من ذکر الله فإنک لا تأتین الله بشیء قدن احب و الالله من کسرت ذکره این که فرمودن اکثری من ذکر الله به نظر اهل تحقیق این کلمه کسرت به معنای بسیار و فراوان نیست دلیلم دارن هم دلیل قرآنی دارن و هم دلیل روایتی مثلا یکی از دلایل قرآنیشون اینه که پروردگار در آیه‌ای درباره شیاطین جنی و انسی می‌فرماید اکثرهم لکاذبون. واقعا معنیش اینه که بسیاری از شیاطین دروغگوان ولی کمیشون راستگوان. این معنا که درست نیست. اونی که شیطان مستکبر رجیم ملعون در کمین بنی آدم برای گمراه کردنشون این راستگوه که ما با این آیه شریفه شیاطین رو تقسیم بکنیم بگیم اکثر دروغگوان، اقل راستگوان. این اکثر در اینجا به معنی کله که از همین آیه هم استفاده می کنن در معنا کردن ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. میگن این کثیر به معنی کل، چون در این بنی آدم انبیاء الهی قرار دارن، ائمه طاهرین قرار دارن، اولیاء خدا قرار دارن و وجود مقدس رسول خدا در بین همه دارای مقام جمع الجمعیه. یعنی معنی آیه اینه که ما بنی آدم رو بر بسیاری از موجودات برتری دادیم. این تناسب با مقام انبیا نداره، تناسب با مقام ائمه نداره. پس کثیر در آیه به معنی کل. این که پیغمبر به این خانوم می‌فرماید اکثری من ذکر الله، یعنی تا زندگی به طور دائم همواره همه لحظات همه جا در همه حال به پروردگار عالم توجه داشته باش، که در مرحله اول این ذکری که در شلام پیغمبر اکرمه به معنی توجه قلبیه، نه به معنی تسبیح انداختن. جلد دوم کتاب با عظمت کافی از امام صادق با ذکر سند صحیح کلینی نقل میکنه که امام صادق میفرماید اگر ما به شما شیعیانمون میگیم ذکر بگین، لیس از ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر این نیست. خیلی روایت مهمی، ذکر این نیستش که سبحان الله بگی والحمد لله بگی ولا اله الا الله بگی و الله اکبر بگی. این ذکر رو که منافقین هم میگفتن، مگه تو نمازهای پیغمبر شرکت نمیکردن؟ مگه تو رکوع و سجود این ذکر رو نمیگفتن؟ مگه رکعت سوم و چهارم نمیگفتن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر؟ این ذکر رو که خیلی بدکارانم میگن، ناخودآگاه یه کسی قرار داره بره یه پول حرومی رو به جیب بزنه، تو ترافیک گیر میکنه، قراره با طرف مقابلش ساعت چهاره، حالا ترافیک سنگین شد چهار رو چهار و بیست دقیقه، چند دفعه پشت فرمون هی میگه لا اله الا الله. عجب وضعیه، این واقعا ذکره؟ یک کسی داره میره دنبال کار حرام، دنبال عمل حرام، دنبال برنامه ضد خدا، میگه لا اله الا الله. داره در روایاتمون زینب کبرا از میدان برگشت تو خیمه ها، وقتی مستقر شد، چون از میدان جنگ تا خیمه ها حدودم 150 قدم بود، من اینو دقتم کردم در کربلا، از 150 قدمی اگه یه جمعی فریاد بزنن، فریاد آدم میشنوه. ایشون تو خیمه که مستقر شدن، دیدن دست جمعی صدای تکبیر میاد، الله اکبر، از زمین تا آسمون دارن داد میکشن. پرده خیمه رو که بالا زد، علت تکبیر گفتن معلوم شد، این بوده که وجود مبارک ابی عبدالله رو شهید کردن، سر مبارک رو به نیزه زدن، به نشانه پیروزی دارن میگن الله اکبر. خادمی الله اکبر رو بگه یا فریاد بزنه مرغ پرید، چه فرقی میکنه جمله مرغ پرید با این الله اکبر بی محتوا، با این الله اکبری که گویندش با همه وجود از پروردگار عالم جداست؟ چرا در قرآن نمازا رو تقسیم کرده؟ چرا؟ یه جا گفته المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة، به عنوان نشانه های واقعی مؤمنان واقعی عالم. و چرا یه جا گفته فویل للمصلین، شاه طبقه هفتم جهنم مال نماز گذارم؟ چرا ما این نمازا با هم فرق میکنه؟ بله که فرق میکنه، فرق نمیکنه. شما در آیات قرآن ببینید به نماز منافقین چه عملات سختی شد. هر نمازی که نماز نی، هر ذکری که ذکر نی، هر گریهی که گریه نیست، هر فریادی که فریاد نی، هر خندهی که خنده نیست. 70 نفر تو جنگ بدر اسیر شدن. خب تو مدینه زندانی نبود، اینام سران کفر بودن، فرار میکردن، دوباره میرفتن توطئه میکردن. لشکر اسلام این 70 تا رو عبور توی چادر بزرگی پاهاشونو بس، نه به هم دیگه، تک تک که فرار نکنن برن مکه دوباره توطئه کنه. یه روزی پیغمبر اکرم فرمودن من میخوام بیام دیدن اسرا، تشریف آوردن. خب 70 تا رو زیر یه چادر نگر داشتن، حبس کردن، پاهاشونم بستن. یه دونه از این اسرا عموی پیغمبر عباسه که اومده بود به جنگ پیغمبر، یعنی هم مکه را افتاده بود با اسلحه بیاد پیغمبر رو بکشه، عموش. تو تمام کتابام داره شغلش هم در مکه رئیس رباخوران مکه بود و تا سال حجت الوداع بازم ربا میخورد. یعنی تو این 23 سال عمر نبوت پیغمبر دست بر نداشت. یه روایتی رو مرحوم فیض در این کتاب محجت البیضا ایشون نقل میکنن، یه کتاب خیلی پر ارزشیه، 4000 صفحه هست، که محور این کتاب اخلاق و آداب و ادب و حال ایمانیه. این یه دونه کتابای ایشونه، 4000 صفحه هست. کتابم داره بالای 20000 صفحه که یه کتابشه. مجموعاً ایشون 500 سال پیش تو کاشون که 5-6 ماه گرماش از 50 درجه بالاتره، وسائل خنک کننده باد بزن بوده، هیچی دیگه نبوده، 300 جلد کتاب ناب اسلامی نوشته برای حفظ فرهنگ اهل بیت. کتاب فروش که نبود، نمیخواست درآمدی داشته باشه، جون کندن برای حفظ این فرهنگ تا به ما رسوندنش. تو اون کتاب مینویسه که پیغمبر اکرم فرمود الحرام تبین و فزوریه، اینایی که مال حرام میخورن آثار حرام تو نسلشونم آشکار میشه. خب یه آدمی که 60 سال تو مکه رباخور بوده، حالا عموی پیغمبرم بود، باش و یه عموشم ابولهب بود، نسل این عمو که 60 سال ربا خورد شدن بنی عباس، که چقدر جنایت کردن، چقدر. از امام باقر تا امام عسگری رو همین بنی عباس کشتن. حالا غیر سادات فاطمیون رو که میگرفتن زنده زنده لای دیوار میذاشتن، اینا نسل همون حرام خور بودن. حالا بعد از جنگ بعد مسلمون شد و بودش دیگه تا مردش. وقتی پیغمبر وارد این چادر شد و همه رو پاهاشونو بسته بودن که فرار نکنن مکه دوباره توطئه بکنن، چون پیغمبر اکرم برای آزادی اسرا شرایط الهی و ملکوتی پرقیمتی گذاشته بود. همین که وارد خیمه شد لبخند زد، هر خنده‌ای که خنده نی، خنده ها معنی داره، مثبته. یه خنده از خنده مسخره است، پوزخند میزنه، طرفم میفهمه داره مسخرش میکنه. یه خنده هم خنده دروغه، یه خنده هم از خنده پیغمبر، خنده مثبت و ریشه در قلب پیغمبر داره. وقتی حضرت خندید، عباس گفت باید بخندی، پیروز شدی، 70 تا ما رو کشتی، 70 تومون رو اسیر کردی، باید بخندی. پیغمبر اکرم فرمود عمو جان، خنده من خنده پیروزی نیست، خنده من خنده تعجبه که من میخوام با زنجیر و با تناب شما رو بکشم ببرم بهشت، حاضر نیستیم بیاییم. نه خنده من خنده مسخره نیست، خنده پیروزی نیست، تعجبم 13 سال در مکه میخواستم شما رو ببرم بهشت، نیومدین. من چه خنده پیروزی دارم میکنم؟ هر ذکری هم ذکر نیست، هر گریه ای هم گریه نیست. 10 تا بچه های یعقوب غروب که اومدن خونه، جلو بابا، از گریه داشتن از حال می رفتن. فجاءوا اباهم عشاء یبکون، زار زار داشتن گریه می کردن. یعقوب گفت چرا گریه می کنین؟ گفتن بچه تو گرگ پاره کرد، خود داغداریم، داریم گریه می کنیم. این گریه گریه راستی بود؟ بچه رو انداختن تو چاه، اومدن پیراهن بچه رو آوردن به دم این کذب، به یه خون دروغ. یه بزغاله رو کشتن، خونش رو پاشیدن به پیرن، شب آوردن به بابا نشون دادن، گفتن اینم نشونش، بچه تو گرگ پاره کرد، خون بدنش پاشیده به پیرنش. هم خون دروغ آوردن، هم گریه دروغ. حالا این دروغا برای هر کی روشن نباشه، برای پروردگار که روشنه، که گریه من چه گریه یه، ذکر من چه ذکریه، خنده من چه خنده یه. که امام ششم بنابر نقل کلینی در جلد دوم کافی می فرماید لیس از ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، میگه منظور ما اهل بیت که به شما میگیم ذکر داشته باشید، ذاکر باشید، این نیست که تسبیح بندازین، الله اکبر و الحمدلله بگین. مقصود ما از ذکر اینه که هنگام فرا رسیدن وقت واجب بلندشی به واجب عمل بکنی، این ذکر، و هنگام پیش آمدن گناه، گناه رو ترک بکنی، ذکر این. این که پیغمبر به این خانوم می فرمد اکثری من ذکر الله، اولا کلمه اکثر در اینجا به دلیل آیهی که خوندم به معنی کل، یعنی همواره هم میشه، تو خونه، تو کوچه، در مغازه، تو کارخونه، رو صندلی اداره، یاد خدا باش، توجه قلبی به پروردگار داشته باش، در حوزه اون یاد کار بکن، با توجه به پروردگار عالم کار بکن. این معنی ذکر. البته یه معنی ذکر، ذکر که پرونده بسیار گسترده‌ای در قرآن و روایات داره که حالا من به گوشه از اون پرونده اشاره میکنم. خیلی عجیبه این مسئله ذکر. بعد پیغمبر فرمودن، این جمله شون خیلی قابل توجهه، با اینکه حالا در دو بخش قبل فرمودن از گناهان هجرت کن که بهترین هجرت، فرائض رو عملا حفظ کن که برترین جهاده. اما اینجا ببینید چی فرمودن، فإنک لا تعتین الله قدن بشیء احب الالله من ذکره. فردای قیامت وقتی وارد بر خدا میشی، هیچ عملی تو پروندت پیش پروردگار محبوب تر از ذکر الله نیست. خب این واقعا همین الله اکبر سبحان الله گفتنه، یعنی همین لفظ زبان محبوب ترین عمل دوره عمر انسانه. معلوم میشه ذکر یه واقعیت دیگه ایه، یه حقیقت دیگه ایه. ذکر تو نوشته های اهل سلوک، یعنی کارکرده ها، اونایی که راه رو رفتن و خیلی چیزام تو این راه گیرشون اومده، اونجا میخوندن که اونا اومدن گفتن ما همشونم با تکیه به قرآن و روایات 6 تا ذکر داریم. 6 تا ذکر زبان برای خودش یه پرونده داره، ذکر اعضا و جواره، ذکر نفس، ذکر قلب، ذکر روح و ذکر سر، که این ششمی فقط کار انبیا و ائمه است، واقعا کار ما نیست، از ما هم نخواستن چون از دست ما بر نمیاد. این ذکر سر که حالا میگم چیه معنی ذکر سر. اما ذکر زبان که توضیح میدن، مدارکشون هم عرض کردم، آیات و روایات، اقرار به توحید، اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به قرآن، خوندن قرآن، خوندن نماز، اینا ذکر زبانه. اقم صلات لذکری، انا نحن نزلنا ذکر، خوندن قرآن ذکره، گفتن این اوراد مثبت ذکره، این ذکر زبان. البته اینجا میگن وقتی که میخواین ذکر زبان بگین، حتما باید قلبتون رو بدرقه این ذکر بکنید. معنیش اینه ذکر با توجه، ذکر با توجه. من یه رفیقی داشتم سال 43-44 باش آشنا شدم. 50 سالم از من بزرگتر بود. من تا آخر عمرشم باش بودم. خیلی انسان فوق‌العاده‌ای بود. خیلی. یه وقت که یه کسی میخواست یه چیزی براش بگه، هنوز شروع نکرده بود. من اینا رو خیلی دیده بودم از ایشون. یکی دیگه میخواست پیشش حرف بزنه، هنوز شروع نکرده بود، توجه بهش میداد مواظب باش حرفت منفی نباشه، حرفت ضد کسی نباشه. این اینو نمیگفت، به این شکل توجه میداد. تا میخواست شروع کنه میگفتش که میدونی حرفایی که میخوای بزنی پات مینویسن، میدونی؟ میدونی قرآن مجید گفته ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید؟ میدونی که برای زبان تنات خدا یک فرشته مأمور گذاشته هر کلمه ای از زبان در میاد در وجود اون فرشته ثبت میشه، اون فرشته فردای قیامت میشه پرونده زبونت. اینو میدونی؟ الان که بیشتر ملت ایران از این حرفا رو نه میدونن نه به گوششون خورده، نمیانم. در جلساتی که در کل مملکت تشکیل میشه همین شما مذهبی های ریشه دار میایین، بقیه که نمیان. الانم زبان مردم چون حوزه جغرافیاییش و نفوذش خیلی کمه، زبان اومدن وصل کردن به این واتساب ها و تلگرام ها. یه گوشه تهرون علیه یه بیگناه یه حرف میزنن، در کل کشور 2 دقیقه بعد پخش، بیرونم پخش. من یه وقت یه روایتی دیدم نتونستم بفهمم، واقعا نتونستم بفهمم، الان روایتو فهمیدم که پیغمبر میفرماد قیامت بدگویان زبانشون از دهانشون در اومده است و رو زمین محشر زبون پهن، مردم از روش را میرن. الان آدم میبینه زبون مردم که وصله به این موبایل هاست به اندازه جغرافیای ایران این زبون پهن، همه از روش را میرن. حالا پیغمبر میخواست به عربای مسجد بگه من منظورم موبایله با، یعنی حرفی که میزنید تو کل کشور پهن میشه، همین روز قیامت زبونتونه، ار روز زبونتون را میره. میگفتش که چی میخوای به من بگی؟ متوجهی که مینویسن پات؟ حالا گاهی هم خودش میخواست حرف بزنه. بارها دوتاییمون تنها بودیم، میخواست حرف بزنه با من، میگو من یه چیزی میخوام بگم، میدونم پام مینویسم، ولی دارم حقیقت مثبتگو هم بودم، اصلا درباره کسی منفی من ازش نشنیدم 30-40 سالی که باهاش بودم، ولی همون مثبتی که میخواست بگه، همون حرف راست، حرف درست، حرف عقلی که میخواست بزنه، میگو من دارم باهات حرف میزنم، میدونم پام دارن مینویسن. چقدر این یقین خوبه، چقدر خوبه که آدم به این حقایق قرآنی یقین کنترل عجیبی میکنه آدم. یقین، من آیه در قرآن برای زبان مثل این آیه ندیدم. تو سوره احزاب، نمیدونم خبر دارید یا نه، تقریبا قرآن مجید راجع به چشم، راجع به گوش، راجع به پا، راجع به دست، راجع به شکم، راجع به عضو غریزه آیه داره. مجموع این آیات مال چشم و گوش و دست و شکم و پا و غریزه شهوت و شما جمع بزنیم 150 تا نمیشه، کل اعضا و جوار. اما به زبان که میرسه 283 آیه فقط درباره زبان. چه عضو عجیب غریب، اونم کل زبانم نه، نوک زبون، چون حرف مال نوک زبون. چی کار میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یکی از آیات مربوط به زبانه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قولوا، همه با منبر آشنایین، حدوداً با ادبیات عرب هم آشنایین. قولو فعل امر، این فعل امر در آیه شریف قرینه انصرافیه نداره که من طلبه بگم که امر امر مستحبه، چون هیچ قرینه ای نداره. ما به همون یاد دادن در قوم امری که قرینه انصرافیه نداره که از وجوب منصرفش کنه به مستحب، امر واجب. اینجا قولو یه حکم شرعی واجب اخلاقی الهیه. قولو قولا سدیدا، فقط تا آخر عمرتون حرف استوار و درست و صحیح و حق بزنید. همین. این حکم پروردگار راجع به مخلوقی که خودش خلق کرده. قولو قولا سدیدا. حالا اگر اهل قول صدیق باشید دو تا کمک بهتون میدم. یک، یصلح لکم اعمالکم، خودم کمک میدم همه کاراتون رو سر و سامان میدم، یعنی باعث بی سر و سامانی زندگیتون زبونتون. شما اهل قول صدیق بشین، من همه کاراتون رو سر و سامان میدم. این یک کار. کار دومی که براتون میکنم، یغفر لکم ذنوبکم. وقتی تصمیم میگیرید زبان رو به دایره گفتار سدید بیارین، تمام گناهان گذشته بین خودتون و بین خودم رو میبخشم. نه، پایان آیه میگه و من یطع الله و رسول فقد فاز فوزا عظیما. کسی که مطیع خدا و پیغمبر باشه به نجات عظیم دست پیدا کرده. خیلی عجیبه، نجات عظیمو من نمیدونم یعنی چی. مفسرینم خیلی توضیح ندادن، یعنی پرده برداری از بعضی از جملات قرآن خیلی کار مشکلیه. فوزن عظیما با زبون، یعنی کلید باز کردن در فوز عظیم زبانتونه. خب ذکر زبان اقرارشه به تمام مسائل مثبت. مثلا قرآن مجید میگه با هر کی روبرو میشی، با هر کی، چون لناس داره، شیعه، سنی، یهودی، مشرک، کافر، فاسق، فاجر قولو للناس حسنا، خوب حرف بزن. خیلی عجیب این ادب قرآن، یعنی با دشمن خدا هم بد حرف نزنید، تلخ حرف نزنید، خوب حرف بزنید. این ذکر زبانه. قولو للناس حسنا، چهل و چهار پنج سال پیش تو این خیابونی که قدیم میگفتن شاباد، من داشتم رد میشدم، رسیدم به یک کتاب فروشی، دیدم پشت ویترینش، چون علاقه به شعر داشتم، یه دیوانی هست، هفتش تا دیوان بود داشتم بعضیش، اما یه دیوانی بود ندیده بودم و نداشتم، نزدیک هزار صفحه. اومدم تو، سلام کردم صاحب مغازه، خیلی آدم با کرامتی بود، طلبه بودم اون وقت، من احترام کرد، قم بودم، گفتم این کتابو میشه من ببینم بخرم؟ گفت بله. کتابو بهم داد، اتفاقی وا کردم، یه خط شعر اونجا بود، بعد بهش گفتم نمیخوام، گفت مشکلی نداره. همون وقت که وا کردم اون یه خط شعر رو حفظ کردم. چقدر پر قیمت. واعظ اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. به به، این ادب اسلام، این ادب قرآن. خیلی خدا به زبان بها داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و الرسول فقد فاز فوزا عظیما. خب این ذکر زبان، اما ذکر اعضا، ذکر نفس، ذکر قلب، ذکر روح، ذکر سر، اونا رو هم خدا محبت کنه، لطف کنه. فردا با همدیگه ببینیم پرونده این ذکرات چیه. بعد باید یه آیه رو براتون معنی کنم، یه معنی خیلی زیبایی که کمتر بعضیاتون شنیدید، نه همتون، که قرآن میگه وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون. من اون لعلکم تفلحونشو میخوام براتون معنی بکنم که تفله اشاره به چهار حقیقت. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخمنی کوئی بکاریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهارون خون بباریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوریم، با چه حالی برادر و خواهر وداع کردن، برا احدی قابل لمس نیست، به آرامی حرکت کرد. خواهر میدونه برادر از این سفر بر نمیگرده، خواهر دیده از طلوع صبح تا الان حدود 20 بار ابی عبدالله به میدان رفته و برگشته، اما این بار بر نمیگرده. ذوالجناح آرام داره حرکت میکنه، خواهر رو خاک نشست، زبان گرفته، کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت. منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل. به دریایی فکندی خیشتن رو، کزان موجی نمی آید به ساحل. علای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل حسینم؟ هم دیگه برادر رو ندید تا وقتی بدن قطر قطر رو دامن گذار. هم به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. هم سفر من بلند شو ببین کیا هم سفر من. نمیخوام با عمر سعد و خولی و شمر هم سفر باشم عزیز دلم، چون نیست چاره میروم و میگذارم. ای پاره پاره تا به خدا می سپارم. خدایا همه دشمنان این دین و این ملت و این مملکت و شیعه رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا استکبار جهانی رو نابود کن. خدایا ما و پدران و مادران و گذشتگان ما رو بیامرز. امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده.